ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، هلن خرمنیا هستم. دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. مراسم پیاده روی با عنوان آماده باش بزرگ برای ظهور از عمود 14 بلوار پیامبر اعظم قم به سمت مسجد جمکران آغاز شده است. جشن نیمه شبان امشب در سراسر کشور برپا شده است. در سومین روز از تبلیغات نامزدهای انتخابات، رسانه‌ها از توافق برخی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی بر سر فهرست مشترک خبر می‌دهند. ستاد انتخابات کشور نیز از نامزدهای انتخابات مجلس خواسته است نشانی و مشخصات درگاه ستاد انتخابات مجازی خود را به فرمانداری حوزه انتخابی اعلام کنند.
سومین روز تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس دوازدهم و شروع یک هفته جدید که انتهای اون به انتخابات میرسه. سخنگوی حزب اعتماد ملی گفته برخی اصلاح طلبایی که بیانیه روزنه‌گشایی تو انتخابات رو دادن، معتقدن باید تو انتخابات شرکت کنن تا فضا در اختیار گروه‌های تمامیت خواه قرار نگیره. محمد صادق جوادی حصار با انتقاد از بررسی صلاحیت‌ها گفته اینکه رقبا میگن مردم از اصلاح طلبا روی گردان شدن، فرار رو به جلوی اونهاست. اسدالله بادامچیان دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی گفته این حزب از فهرست 30 نفره شورای وحدت اصولگراها تو تهران حمایت میکنه. سخنگوی حزب اعتدال و توسعه اعلام کرد تو تهران از فهرست ائتلافی صدای ملت حمایت میکنیم و تو استانها هم فهرست ویژه خودمون رو داریم. جواد هروی گفته اگه مردم و گروه های خاکستری به فهرست صدای ملت رأی بدن، فهرست اصولگراها به نتیجه نمیرسه. رسانه ها از به نتیجه رسیدن شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و جبهه پایداری برای دادن یه فهرست انتخاباتی تو تهران خبر میدن، اما این دو گروه سیاسی هنوز رسما این خبر رو تایید نکردن. ستاد انتخابات کشور اطلاعیه داد و از نامزدهای انتخابات مجلس دوازدهم خواست مشخصات دقیق درگاه ستاد انتخابات مجازیشون رو تو سامانه انتخاب ایران یا همون انتخاب.moi.ir ثبت کنن. لینک یا پیوند صفحات نامزدها تو پیام رسان ها هم باید تو این سامانه اعلام بشه. مدیر کل دفتر امور سیاسی وزارت کشور گفته تو این دوره از انتخابات مشارکت چهره‌های دانشگاهی ملموس بوده. عبدالله مرادی:
علی‌رغم همه تفاوت‌های نسلی، علی‌رغم همه مباحث جامعه شناسی که گفته میشه در مورد تفاوت نسل‌ها، ولی همچنان در نظرسنجی‌ها وقتی مراجعه می‌کنیم میگیم اولین کسی که یا بیشترین شخصیتی که جامعه بهش رجوع می‌کنه، اعتماد داره و مرجع اجتماعی داره کیست؟ به استادان دانشگاه میرسیم.
ابراهیم اسدی بیدمشکی، خبرگزاری صدا و سیما.
بیش از 60% مشمولان از طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی استفاده کردند. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر گفت دهک‌های اول تا هفتم که مشمول طرح می‌شوند تا پایان اردیبهشت سال آینده فرصت دارند تا 11 قلم کالا را با تخفیف از فروشگاه‌های متصل به کالابرگ خریداری کنند.
روغن، برنج، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی، تخم مرغ، مرغ، گوشت منجمد گوساله، شیر، ماست و پنیر یا زغلم کالای طرح کالابرگ الکترونیکی هستند. اقوامی که در طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی هر یک بر مبنای قیمت‌های سال گذشته به مشمولان عرضه می‌شوند.
حالا این 11 قلم هم شما خرید کردید؟
درست.
درسته.
بله.
حالا چقدر شد مجموع خرید؟
743 تومان.
مجموع خرید شد.
بله.
اعتبار کم میشه.
220 تومان از اعتبارشون کم میشه، 523 تومان هم پرداخت میکنه.
و این یعنی مجموع تخفیف داده شده به یک فرد مشمول برای 11 قلم 220 هزار تومان است.
برخی میگن که مراجعه میکنن به فروشگاه‌هایی و اون فروشگاه‌ها میگن که شما میتونین از در فجرانه اینطور استفاده بکنی که مثلا اگر 4 نفر هستین 4 تا 220 هزار تومان میشه مثلا یه مبلغی و اون مبلغ رو میتونین خرید بکنین بدون اینکه پرداختی داشته باشین و این کارم انجام میشه. ضمن اینکه حالا اقلامی که میفروشن خارج از این 11 قلم هست.
آذرپناه مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران:
این تخلف از اهداف دولت حساب میشه. مثلا شما میخواستید 30,000 تومان بدید یارانه مرغ در مصرف مرغ سفره مردم آسیب نبینن، ممکنه این روی فروشگاه خردی برده مثلا در یه قلم غیر مشمول خواسته اینا بگیره، شامل یارانه نمیشن کالایی که غیر از این 11 قلم هست.
حالا در واقع یک تخفیفه که داده میشه به مشتری، یعنی این نیستش که یک مبلغی باشه مشتری بتونه بره با اون خرید بکنه.
دقیقاً ما به ازای افزایش قیمتی که از پارسال تا امسال به اون قیمت خورده در وزن مشخص و مبلغ مشخصی دولت پرداخت میکنه.
مشمولان طرح کالابرگ الکترونیکی از طریق شماره 6367 و همچنین برنامه که شما میتوانند برای چالش‌های خود درباره طرح پاسخ بیابند. خیزان، رئیس امور حمایتی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران:
نرم افزار شما هم به روز رسانی شده، از امروز هم بدون مشکل در اختیار مردم هست.
بس سرعت و
زیر ساختش اشکالاتش رفت.
61 میلیون نفر در 7 دهک درآمدی مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی هستند. مرتضوی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:
جمعیتی بالغ بر 37 میلیون نفر، حدود 62.5% از این تر استقبال کردن تا الان.
220,000 فروشگاه در سراسر کشور خدمات مربوط به تر را ارائه می دهند. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
محققان یک شرکت دانش‌بنیان با استفاده از فناوری نانو در شیشه ها موفق شدند مصرف انرژی را در تابستان و زمستان مقرونه به صرفه کنند. این شیشه های نانویی کنترل کننده انرژی از طریق لایه نشانی نقره روی سطح شیشه میزان تابش را کم و به صرفه‌جویی انرژی کمک می کند. به گفته محققان این شیشه ها در تابستان پرتو مادون قرمز را کنترل و از گرم شدن داخل ساختمان جلوگیری و در زمستان از خروج گرما نیز به گرم شدن داخل ساختمان کمک میکند. این محصولات با داشتن گواهی نامه استاندارد اروپا بازار صادراتی به 65 کشور جهان را دارند. پژوهشگران چسب پزشکی جدیدی ساختند که در ترمیم و بهبود سریع‌تر زخم کاربرد دارد. این نوآوری ساخت پژوهشگران سوئیسی است. از مزایای این چسب پزشکی میتوان به سرعت، استحکام، سادگی و تطبیق پذیری آن اشاره کرد که باعث می‌شود در موقعیت‌های پزشکی مانند عمل جراحی که مداخله به موقع بسیار مهم است از آن استفاده کرد. همچنین از مزایای استفاده از این چسب امکان اتصال بدون درز بافت‌های زخم شده و جلوگیری از ریزی محل زخم است. دانشمندان تراشه رایانه‌ای غیرقابل هک ابداع کردند که به جای استفاده از برق با نور کار می‌کند. به گفته سازندگان این تراشه می‌تواند آموزش الگوهای هوش مصنوعی را با افزایش سرعت انتقال داده‌ها و کاهش میزان برق مصرفی انجام دهد. این تراشه همچنین می‌تواند چندین محاسبه را به صورت موازی انجام دهد و در حین انجام محاسبات به ذخیره اطلاعات در حافظه نیازی ندارد. در آتش سوزی یک ساختمان مسکونی در چین دست کم 15 نفر جان باختند. در این حادثه که در شهر نانجینگ در شرق چین روی داد 44 نفر هم مجروح شدند که حال چند نفر وخیم اعلام شده است. مقامات محلی اعلام کردند آتش سوزی از طبقه اول این ساختمان که دوچرخه برقی در آن قرار داده شده بود آغاز شد و به دیگر طبقات سرایت کرد. و ما شمار جانباختگان آتش سوزی در مجتمع مسکونی شهر والنسیای اسپانیا به 10 نفر رسید. در این آتش سوزی که مهارش ساعتها طول کشید 15 نفر هم مجروح شدند. برخی کارشناسان میگویند علاوه بر وزش باد احتمالاً استفاده از مواد پلاستیکی در نمای ساختمان باعث گسترش سریع آتش شد. شاهدان عینی گفتند شعله های آتش کمتر از 30 دقیقه تمام ساختمان را در بر گرفت. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هجر مکن ناله و فریاد، که دوش زدم فالی و فریاد رسی می آید. ذاتش وادی ایمن نمنم خرم و بس، موسی آنجا به امید قبسی می آید. هیچ کس نیست که در کوی تو اشکاری نیست، هر کس آنجا به طریق هوسی می آید. کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست، اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. جرعه ای ده که به میخانه ارباب کرم، هر حریفی زپه ملتمسی می آید. دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است، گو بران خوش که هنوزش نفسی می آید. یار دارد سر صید دل حافظ یاران، شاهبازی به شکار مگسی می‌آید. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با آرزوی سلامتی برای همه شما شنوندگان صمیمی شبکه رادیوی سلامت و با عرض تبریک به مناسبت میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، برنامه امشب سپهر دانش این محفل علمی پزشکی رو آغاز میکنیم. همراهی و همنشینی شما در این محفل علمی پزشکی باعث افتخار ماست. محفلی که در اون اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به بررسی موضوعات روز پزشکی می‌پردازند و ما این برنامه رو در گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت برای شما فرهیختگان، دوستداران و دانش آموختگان دانش پزشکی تهیه کرده ایم. مرتضی میلانی تهیه کننده، مهدی قسمتی صدا بردار، حمید فروزنده هماهنگی، مرجان قندی آیتم ساز و من هم حسین سامی مشاور و کارشناس مجری برنامه امشب افتخار داریم که این برنامه رو بتونیم به طور شایسته به شما عزیزان تقدیم کنیم. مخاطبین این برنامه همه شما شنوندگان رادیو هستید و هر کسی به قدر خودش از این برنامه سهم خواهد. طراح پرسش امشب برنامه ما استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر ایمان ادیبی، نورولوژیست و فلوشیپ ام اس، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. گفتگوی اصلی امشب برنامه ما با استاد عزیز جناب آقای دکتر شروین بدو، نورولوژیست کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و ما در مورد تازه‌های سر با ایشون صحبت می‌کنیم. در همین ارتباط گفتگویی داریم با سرکار خانم دکتر میترا حلیلی، متخصص رادیولوژی و تصویربرداری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در مورد تصویربرداری در سر و تشنج. بسیار خوب، بریم به سراغ بخش اصلی برنامه و در بخش اول طرح پرسش پزشکی. همونطور که به اطلاعتون رسوندم، استاد گرامی جناب آقای دکتر ایمان ادیبی، نورولوژیست و فلوشیپ مالتیپل اسکلروسیس، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، طراح پرسش برنامه امشب ما هستند. از استودیو پخش شبکه رادیوی سلامت خدمت استاد عالی قدر جناب آقای دکتر ادیبی سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، شب شما هم بخیر. خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستم.
استاد گرامی، خیلی ممنون هستیم که وقت گرانبهاتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید و ما همگی سراپا گوش هستیم تا پرسش امشب رو بشنویم.
من بیمار رو معرفی میکنم. خانم 25 ساله که 3 سال قبل به دنبال یک حمله تاری دید ناگهانی که برای چند روز ادامه داشته و خود به خود بهبود پیدا کرده و بعد از اون حدود 2 سال قبل پارزی دست راست پیدا کرده و اون موقع امارای انجام دادن و با تشخیص MS از 2 سال قبل تحت درمان با اینترفرون های تزریقی به صورت عضلانی هفته 1 بار قرار گرفتن. آخرین امارایشون 4 ماه قبل بوده که زایه جدید یا پلاک جدیدی نداشته. در حال حاضر با توجه به مثبت شدن تست بارداری ایشون و همچنین پاراستزی های گذرا در همون دست راست مراجعه نمودن. در مورد ایشان کدام مورد را توصیه کنیم؟ الف انجام MRI، ب تغییر دارو به داروهای خوراکی، جیم پیگیری بیمار با معاینات دوره‌ای، و گزینه دال پیشنهاد سایمان سزارین در موعد مقرر.
بسیار عالی، خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر ادیبی. هم MS برای ما یک موضوع مهمه و هم حواشی اون، حالا خانمی که در این اسنا باردار هم شده و باید بدونیم که چگونه اقدامی باید درش انجام بدیم. از طرح این پرسش سپاسگزار هستیم. انشاءالله که بتونیم در بخش توضیحات نکات زیادی را از شما بیاموزیم. اگر اجازه بدید پرسشتون رو در طول برنامه تکرار خواهیم کرد و حدود ساعت 11 با شما ارتباط تلفنی برقرار خواهیم کرد و توضیحات و پاسخ رو از شما خواهیم گرفت.
با کمال میل در خدمت شما هستم.
سپاسگزاریم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، پرسش امشب رو استاد گرامی جناب آقای دکتر ایمان ادیبی، نورولوژیست و فلوشیپ MS، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طرح کردند. بیمار امشب ما خانمی هستند 25 ساله که 3 سال قبل به دنبال تاری دید ناگهانی که بعد از چند روز بهبود خود به خودی داشته، سال بعدش دچار پارزی دست راست شده. و همون دو سال قبل به دنبال انجام MRI با تشخیص مالتیپل اسکلروسیس تحت درمان قرار گرفته با داروی اینترفرون تزریقی به شکل IM ازولانی و ویکلی هفتگی. آخرین MRI که او 4 ماه قبل انجام داده نشون داده که پلاک جدیدی درست نشده، اما در این اثنا تست بارداری او مثبت شده و پاراستزی های گذرایی در همون دست راست هم داره. استاد از ما پرسیدند که با توجه به شرایط جدید در مورد ایشون کدام اقدام درسته. گزینه اول انجام MRI مجدد، گزینه دوم تغییر داروها از تزریقی به خوراکی، گزینه سوم پیگیری بیمار با معاینات دوره‌ای و آخرین گزینه این که به او پیشنهاد زایمان سزارین در موعد مقرر داده بشه. کدام گزینه رو برمی‌گزینید؟ لطفاً با ذکر دلیل. اگر هم دلیلی برای ارائه پاسخ ندارید، خواهش میکنم هر توضیحی که فکر میکنید در مورد این بیمار مفید هست برای ما بفرستید تا اطلاعاتمون بیشتر و بیشتر بشه. منتظر دریافت پاسخهای شما از طریق سامانه پیامکی 30102 هستیم. خب به هر یک از رشته‌های پزشکی که بپردازیم محیط و دنیای خاصه خودشو داره. بیماری‌های کودکان یکی از این گروه هاست، هم گروه سنی که ارتباط برقرار کردن باشون هنر خاصی میخواد و هم که بیماری‌هاشون و گرفتاری‌های سلامتیشون با بزرگسالان متفاوت. در این میان با توسعه دانش و علم و فناوری‌های وابسته شاخه‌های متعددی در رشته طب کودکان ایجاد شده که یکی از اونها نورولوژی کودکان هست و اگر توی بیماری‌های نورولوژی کودکان بخوایم چند بیماری شاخص و عمده رو بررسی کنیم، موضوع سر و تشنج یکی از برجسته‌ترین موارد در بیماری‌های اعصاب کودکان هست. به همین مناسبت امشب گفتگوی داریم تلفنی با استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر شروین بدو، متخصص کودکان، فوق تخصص بیماری های اعصاب کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت استاد عالی‌قدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم جناب دکتر سامی عزیز، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض تبریک دارم به مناسبت عید نیمه شبان در خدمتون هستم.
جناب آقای دکتر بدو، من مراتب سپاسگزاری خودم رو از حضرت عالی به خاطر شرکت در این گفتگو اعلام میکنم. خیلی خوشحال هستیم که در این شب عزیز از طریق تلفن با شما در مورد موضوع تشنج و سر در کودکان صحبت میکنیم و سپاسگزار هستیم که وقت ارزشمند خودتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید.
سلامت باشین، در خدمت هستم.
خب آقای دکتر، اگر اجازه بدید با این پرسشین گفتگو رو آغاز کنیم که ما در مورد عبارات و اصطلاحاتی مثل سر، قش، تشنج گاهی اوقات ممکنه که یک سوء تفاهم هایی رو داشته باشیم، برای اینکه بتونیم هم کلام بشیم اگر اشکالی نداره از نقطه نظر پزشکی برای هر کدوم از این موارد تعریفی رو بگید و واقعا موضوع کانوالژن، سیجر و عباراتی نظیر این که در انگلیسی هم ممکنه که به شکلهای مختلف به کار برده بشه آیا تمایزاتی دارند یا نه و ما اصولا چه وضعیتی رو وضعیت تشنج و سر میدونیم.
سلامت باشید جناب دکتر، سوال بسیار دقیق مهمی رو فرمودید. خب اون چیزی که همگان به عنوان مثلا قش به حال میشناسن یک کاهش ناگهانی سطح هوشیاری هست که یکی از علتش میتونه سیجر باشه و اتفاقا علل دیگر مثل سینکوف و بقیه موارد در مورد شایع‌تر هستن، که حالا شایع‌ترینش هم اول همون سینکوف های ویزوواگال هستن و موارد دیگر، و بنابراین تشخیص های متعددی دارد اختلالات هوشیاری کوتاه مدت. متأسفانه در مورد تشنج و دقیقاً همون سیجری که شما فرمودید، شاید بهترین تعریفی که بتونیم داشته باشیم این هستش که ما اگر ابنورمال نورونال الکتریکال دیسچارج داشته باشیم، چون حالت عادی هم تقریبا برای همه فعالیت های خودمون نورون های ما در حال فعالیت الکتریکی هستن، کانکشن ها برقرار هست، نورو ترانسمیتر ها دارن رد و بدل می شوند، ولی اگر به صورت ابنورمال از نورون های کورتکس ما که غالبا در کورتکس هست، حالا به ندرت ممکنه استروتوپی یا جای دیگری باشد، ابنورمال الکتریکی داشته باشیم، یک سری تظاهراتی رو ممکنه داشته باشیم که میتونه این تظاهرات حرکتی باشه، میتونه حسی باشه، یا میتونه حتی اتونوم باشه که اصطلاحا به همه اینها سیجر گفته میشه. پس سیجر در حقیقت همون ماحصل یک ابنورمال نورونال الکتریکال دیسشارژ هستن و یا اکتیویتی هستش که احیانا در حقیقت انواع اقسام داره، ولی موتور سیجرها رو دوستان و همکاران عزیز ما به عنوان کانوالژن میشناسن. حالا خود سیجر میتونه علل متعددی داشته باشه. اگر اون اتمسفری که نورون ها دارن درش فعالیت میکنن دچار اختلالی بشه، مثلا هایپوکسی ناگهانی اتفاق بیفته، یا مثلا اختلال الکترولیتی داشته باشیم مثل هایپوگلایسمی، یا مثل سایر در حقیقت اختلالات الکترولیتی مثل هایپوناترمی یا هایپرناترمی، چون میدونیم بر روی پتانسیل غشاد سدیم نقش مهمی داره، یا هایپوکلسمی یا هایپومنگزیمی و موارد دیگر، اینجا سیجری که اتفاق میفته اصطلاحا هم بهش ریاکتیو سیجر میگن یا یک اکیوت سیمتوماتیک سیجر. متاگاهی وقتایی هم هستش که این سیجر اتفاق میفته ولی در اون لحظه هیچ کدوم از اینها وجود ندارد، یعنی نه هایپوگلایسمی وجود دارد، نه مثلا هایپوکسمی وجود دارد، نه اختلال الکترولیتی وجود دارد، نه کانتوژنی اتفاق افتاده تو اون لحظه، و این موارد رو اصطلاحا بهش آن پرووک سیجر میگن یا تشنج های غیر برانگیخته شده. حالا اگر کسی تمایل به دقیق بروز تشنج های آن پرووک یا برانگیخته نشده، شاید اینطوری اسمشو بذاریم بهتر باشه، داشته باشه، اصطلاحا بهش اپیلپسی میگن. مثلا اگه بخوایم خودمون رو راحت تر بکنیم برای تعریف سر و اپیلپسی، سه تا تعریف رو از تمام سال 2013-14 به این نتیجه رسیدن که ما اینها رو میتونیم به عنوان این سه تا تعریف رو به عنوان اپیلپسی در نظر بگیریم، یعنی همون تمایل به بروز تشنج های آمپرووک. اولین مورد اینه که ما دو تا آمپرووک سیجر داشته باشیم به فاصله بیش از 24 ساعت، یعنی اگر مطمئن باشیم آمپرووک سیجری اتفاق افتاده و به فاصله بیش از 24 ساعت، حالا این 24 ساعت ممکنه همون یک دو روز باشه، ممکنه یک ماه باشد، ممکنه چند ماه باشد، اگر شخصی سابقه دو تا آمپرووک سیجر به فاصله بیش از 24 ساعت داشته باشه میتونیم بگیم بهش اپیلپسی، که این تعریف اول میشه. دومین تعریف این میشه که اگر شخصی، این شامل هم کودکان میشه هم بزرگسالان، اگر شخصی یک آمپرووک سیجر داشته باشد و ما بتوانیم با مدارکی که دستمون هست، با بررسیایی که میتونیم انجام بدیم، ثابت کنیم که در 10 سال آینده بیش از 60% احتمال داره که آمپرووک سیجر تکرار بشود، بازم میتونیم بهش بگیم اپیلپسی وجود دارد. که خب ابزار ما اینجا چی هست؟ ابزار ما اینجا EEG هستش. یک EEG استاندارد میتونه این قدرت رو به ما بدهد که بگوییم اگر یک کسی یه دونه حتی آمپرووک سیجر داره، EEG استانداردی که ازش میگیریم، برای این کلمه استاندارد من خیلی تاکید میکنم چون واقعا لازم هست EEG در شرط استاندارد گرفته بشود، حاوی امواج بارز اپیلپسی فرم باشه، با همون یه دونه تشنج آمپرووک هم میتونیم بگیم اپیلپسی داره. و سومین تعریف این هستش که وقتی ما به یک اپیلپسی سیندرومی به قطعیت میرسیم، مثلا میگیم سندروم وست داره، اگه یاد دوستان باشه مثلا این فانتال اسپاسما رو که در حقیقت یه مقداری دیولپ میشن رو اصطلاحاً بهشون سندروم وست میگن، که معمولا همراه با اینتלקچوال دیسیبیلیتی و هیستاریتمی هم هست، یا مثلا به این نتیجه رسیدیم که این بچه مثلا سر ابسانس داره. بنابراین اگه یک سندروم تشنج رو هر موقع به تشخیصش برسیم میتونیم بگیم اپیلپسی. پس سه تا تعریف شد: دو تا آمپرووک سیجر به فاصله بیش از 24 ساعت، یه دونه آمپرووک سیجر و ابنورمال استاندارد EEG، و سومی هم رسیدن به تشخیص یکی از سندرم‌های تشنجی که در این صورت ما بهش اپیلپسی یاد برمی‌گیم.
درست. آقای دکتر روی موضوع استاندارد EEG تاکید کردید، اگر اشکال نداره شرایط این رو هم برای ما بفرمایید که چیه.
خیلی مهم هستش. شرایطی که ما داریم این هستش که اولا که کسی که EEG رو میگیره و قراره بخونه و قراره تصویر کنه، بعد تو این زمین